dancing. Intellectual renaissance. من دلم میخواد صحبت هام رو با اشاره به کارلتون استیونز کون شروع بکنم. کون اولین باستانشناسی بود که به ایران اومد، باستانشناس آمریکایی بود که اومد و در تعدادی از محوطه های پارن سنگ ایران کاوش کرد و ما بخش زیادی از اطلاعاتمون رو و مطرح شدن ایران رو در باستانشناسی دنیا به عنوان جایگاه انسان هوشمند مدیون مطالعات کون هستیم. چیزی که میبینید کتابی هستش که کارلتون کون 1954 منتشر میکنه، The Story of Man یا قصه انسان، و توی این کتاب هست که ایران برای اولین بار به صورت گسترده جایگاه انسان هوشمند معرفی میشه. اما چرا به انسان هوشمند میگیم انسان هوشمند؟ این نامگذاری مدیون لینه هست. لینه یک زیستشناس سوئدی خیلی معروفی هستش که طبقه بندی زیستشناسی امروز رو مدیونش هستیم. در قرن 18 زمانی که داشته تمام حیوانات رو و موجودات زنده رو طبقه بندی می‌کرده، زمانی که به انسان میرسه میاد یک عنوانی رو براش انتخاب می‌کنه. کنار عنوان انسان اصطلاح لاتین نوشت ایپسم رو میذاره که به معنای نو تایسلف، خودت را بشناسه. در واقع اون موقع قائل میشن به این که انسان تنها جانوریه که خودشناسی و خودآگاهی داره. اما بعد از لینه باستانشناسانی که باعث میشن این اصطلاح برای بقایای باستانی استفاده بشه، ادوارد لارته فرانسه هست که اوایل قرن 19 این اصطلاح رو برای بقایای انسانهای هوشمند اروپایی استفاده میکنه. یک قرن دیگه باید بگذره تا دوروتی گارود انگلیسی بیاد در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم در شرق دریای مدیترانه کاوش بکنه و بقایای انسان هوشمند رو پیدا بکنه تا ما در باستانشناسی و انسانشناسی به صورت رسمی از این اصطلاح استفاده بکنیم. اما این انسانی که بهش میگیم انسان هوشمند چرا به این نام خوانده میشه؟ چرا بهش میگیم انسان خردمند، انسان هوشمند؟ یه سری ویژگی های فیزیکی داره، جسمانی داره و یه سری ویژگی های رفتاری داره. انسان هوشمند جز در واقع یه سری ویژگی هایی داره، مثل چونه، مثل پیشانی بسیار بلند، کاسه سری که به خاطر حجم بسیار زیاد مغز بسیار برجسته و گرد هست و کاملا روی دو پا صاف میسته و راه میره. ولی به این دلیل نیست که ما بهش میگیم انسان هوشمند. ویژگی های رفتاری انسان هوشمند باعث شده که با عنوان انسان خردمند یا هوشمند بشناسیمش. ما معتقد هستیم یه سری از ویژگی ها مثل مرگ آگاهی، مثل توانایی داشتن زبان پیچیده، ادبیات، اینکه ما بتونیم قصه و روایت بگیم، اسطوره بگیم، به موجوداتی فکر بکنیم که اصلا تو این دنیا وجود ندارند، که ما بهش میگیم رفتار نمادین در انسان شناسی، اینها مخصوص انسان هوشمند هستن. انسان هوشمند تنها گونه انسانی هستش که امروز داره روی کره زمین زندگی میکنه و ما هیچ گونه انسانی دیگری نداریم. ولی ببینیم این انسان هوشمند دقیقاً از کی روی کره زمین تونستیم آثارش رو پیدا بکنیم. قسمت شمال غرب آفریقا، اینجا جبل ایقوت که دارید میبینید در مراکش واقع شده، توی سالهای اخیر به عنوان مکانی معرفی شده که ما قدمتی حدود 300 هزار سال از انسان هوشمند رو تونستیم اونجا شناسایی بکنیم. قسمت‌های شرق قاره آفریقا باز جایی هستن که بقایای اسکلت انسان هوشمند با قدمت حدود 200 الی 160 هزار سال به دست اومدن. اما این انسان هوشمند مثل انسان هومو ارکتوس که آقای دکتر بهتنی نسب براتون توضیح دادن در آفریقا باقی نمیمونه. از آفریقا خارج میشه و سراسر کره زمین رو آرام آرام اشغال میکنه. توی این نقشه دارید قدیمی ترین سالهایی که بقایای انسان هوشمند از سایر نقاط کره زمین به دست اومده رو مشاهده میکنید. چیزی که میخوام بگم اینه که توی این نقشه های پراکنشی که داره نشون میده که انسان هوشمند از آفریقا خارج شده و اومده بالاخره به قاره آمریکا هم رسیده، ایران رو اگر که دقت بکنید همیشه توی این مسیر حضور داره به دلیل موقعیت لوجستیکی که داره در تمامی نقشه ها و مدل هایی که ما داریم از این مهاجرت ایران نقش بسیار پررنگی داشته. ما این سری مدارک و شواهد داریم که بر اساس اونها تلاش میکنیم نشون بدیم اگر این ایران، اگر این انسان هوشمند وارد ایران شده، مستقر شده یا از ایران عبور کرده، از چه مسیرهایی عبور کرده. نقشه هایی که دارین مشاهده میکنید از جدیدترین نقشه هایی هستن که مسیرهای عبور و استقرار انسان هوشمند در ایران رو دارن بازسازی میکنن. اما شواهد و مدارک ما چیه؟ ما بر چه اساسی این حرف رو میزنیم؟ یکی از مدارک و یکی از راه‌های مطالعاتی ما که بسیار هم جدید هست مطالعات ژنتیک هست. بر اساس مطالعات ژنتیک ما همین امسال خیلی جدید این مقاله اعلام کردیم که احتمالاً حدود 60 الی 70 هزار سال پیش ایران کانون استقرار و عبور انسان هوشمند بوده. لطفاً به تاریخ‌ها توجه کنید و یادتون بمونه حدود 60 الی 70 هزار سال پیش. مدارک دیگری که داریم بازسازی‌های زیست محیط در ایران هستند. اینکه کجاها منابع آب وجود داشته، اینکه کجاها کوهستان، بیابان و شرایط آب و هوایی مناسب بوده برای اینکه این گونه انسانی بتونه مستقر بشه و عبور پیدا بکنه. طبق این مدل هایی که مربوط به بازسازی آب و هوا و توپوگرافی هستن ما توی یک بازه زمانی از حدود 60 هزار سال پیش به قبل می‌بینیم که انسان هوشمند شواهدی رو داره نشون میده که حتی در منطقه غرب ایران به احتمال زیاد با انسان‌های نئاندرتال همزیستی داشته. میخوام برم سراغ آثار باستانشناسی و فرهنگ‌های باستانشناسی مربوط به انسان هوشمند در ایران. تا اینجا رو آقای دکتر وحدتی نسب برای شما توضیح دادن. من از حدود 45 هزار سال پیش تا حدود 10 هزار سال پیش رو میخوام براتون بگم و از اینجا به بعد رو همکارم آقای دکتر حسین زاده قرار هست براتون توضیح بدن. ما حضور انسان هوشمند در ایران رو در قالب دو دوره فرهنگی شناسایی میکنیم. یک دوره پارینه سنگی جدید هست که از حدود 45 هزار سال قبل تا حدود 20 هزار سال قبل طول میکشه و یک دوره فرا پارینه سنگی که یک بازه زمانی 10 هزار ساله رو در بر میگیره. این نقشه محوطه‌های پارینه سنگی جدید ایران هست و یکی نقشه محوطه‌های فراپارینه سنگی. شما توی این دوتا نقشه محوطه‌هایی رو می‌بینین که آثار باستانی اونها قدمت بین 45 تا 10 هزار سال رو نشون میدن. ببخشید. خب بریم ببینیم که از این انسان هوشمند در ایران چی داریم. قاعدتاً جذاب‌ترین چیزی که ما میتونیم پیدا بکنیم و با اطمینان به حضور انسان هوشمند اشاره بکنه بقایای اسکلت انسان هوشمند هست. یک سال قبل از وقوع انقلاب مایک روزنبرگ که یک باستانشناس آمریکایی هست میاد ایران و میره اشکفت گاوی در مرودشت فارس و اونجا حفاری رو انجام میده که بقایای اسکلت انسان در اون پیدا میشه. قدمتی که روزنبرگ ارائه میده برای این محوطه حدود 28 هزار سال تا 18 هزار سال قبل هست. تصویری که دارید میبینید سال 1390 از اشکفت گاوی در فارس گرفته شده و فعالیت‌های سنگ شکن موجب تخریب این محوطه شدن. اهمیت این محوطه در اینه که بقایای اسکلتی که ما از این محوطه به دست آوردیم و با جزئیات منتشر شده داره بیش از هر چیزی به حضور انسان در انتهای دوران پارینه سنگی اشاره میکنه. ما فقط یک دونه بقایای اسکلت انسان که این دندونه آسیای سمت چپ فک پایین هست رو از انسان پارینه سنگی داریم که بیش از 20 هزار سال قدمت داره. بقیه اسکلت هایی که دارید میبینین همه مربوط به دوره دوم، دوره فراپارینه سنگی و بعد از 20 هزار سال هستن. یک یافته دیگر هم از اسکلت انسان هوشمند در ایران داریم که متاسفانه با جزئیات منتشر نشده. بقایای دندان باز آسیای فک پایین که پناهگاه صخره‌ای ورواسی کرمانشاه به دست اومده و امروز در موزه تاریخ طبیعی شیکاگو نگهداری میشه و ما تصویر یا جزئیات یا مشخصاتی رو ازش نداریم. کاوش‌هایی که پیش از انقلاب در ایران صورت می‌گرفته، بخش از آثاری که هنگام کاوش به دست می‌اومده، شامل تمام استخوان‌هایی که مشاهده کردین از ایران خارج می‌شده و به مراکز آموزشی و مؤسسات خارج از ایران منتقل می‌شده و الان اگر که در این مؤسسات مطالعه و منتشر بشه ما میتونیم اطلاعات و جزئیاتش رو داشته باشیم. بیایم یک کمی جدیدتر، بیایم یک کمی دوره زمانی جلوتر برسیم به 10 الی 12 هزار سال پیش. توی این بازه زمانی همون آقای کارتون کنی که براتون گفتم وقتی سال 1949 تا 51 میاد حاشیه جنوب شرق دریای مازندران، میره منطقه بهشهر و دو تا غار هوتو و کمربند رو اونجا کاوش میکنه، یه مقدار خیلی زیادی اسکلت انسانی با قدمت 10 تا 12 هزار سال پیدا میکنه که تصاویرش رو دارید بعضیاش رو مشاهده میکنید. اون تصویری که دارید میبینید کارگر کارلتون کون هست، عباس، که سال 1951 داره اسکلت انسان هوشمند رو با قدمت 10 الی 12 هزار سال در غار هوتو از زیر خاک بیرون میاره. یه غار دیگه، این تصویری که دارید میبینید عکس برداری رادیوگرافی دست های این انسان 10 الی 12 هزار ساله هستش که اون موقع کارلتون کون انجام میده برای اینکه بتونه با دست های ما مقایسه بکنه و بتونه ثابت بکنه که این انسان‌ها همین انسان‌های هوشمندی هستند که امروز هم دارن در ایران زندگی می‌کنن. غار دیگه کمربند هست که اونجا هم بقایای به هم ریخته اسکلت سه تا انسان رو کارتون کن کاوش می‌کنه. باز تصویر سمت راست تصویر کارگرهای کارتون کن هست که اون سال داشتن توی مازندران کار می‌کردن. ما اساساً تا پیش از وقوع انقلاب عمده مطالعات پارنه سنگی که داریم و محوطه‌هایی که کاوش شدن و یافته‌ها مربوط به باستانشناسان غیر ایرانی هست و باستانشناسان ایرانی خیلی علاقه نشون نمی‌دادن به دوران پارنه سنگی. دیگه چی داریم از انسان هوشمند؟ گفتیم که این انسان هوشمند یه سری ویژگی‌های رفتاری داره که باعث میشه ما متوجه بشیم خودآگاهی و تفکر انتزاعی داره. یکی از اونها زیورآلاته. ما وقتی زیورآلات رو استفاده می‌کنیم، داریم به این فکر می‌کنیم که کسی که بیرون از من داره من رو می‌بینه چه تصوری از من داره و این اسمش یه جور خودآگاهی یا پرسپکتیو چندگانه از خود به در اومدن و از بیرون به خود نگاه کردن هستش. آثار زیورآلات انسان هوشمند در ایران از غار یافته خرم‌آباد به دست اومده که به صورت مهره‌های از جنس‌های مختلف هست. داریم همطور که دارین می‌بینین ما صدف رو داریم، دندان حیوانات رو داریم، این دندان گوزنه، و سنگ رو داریم که سوراخ می‌شده و به عنوان مهره مورد استفاده قرار می‌گرفته. یه غار دیگه داریم، غار بوف در استان فارس در مرودشت که اسخای میکنم در دشت رستم، که از اونجا هم ما نمونه صدفهایی رو به دست آوردیم که به عنوان زیورآلات مورد استفاده قرار میگرفتن. این دوتا غاری که گفتم، یافته و بوف، قدمتشون از حدود 42 هزار سال پیش هست تا حدود 30 هزار سال پیش. باز دوباره بریم سراغ غارهای حاشیه جنوب شرق دریای مازندران. اگر دقت کرده باشین متوجه شدین که تمرکز غارهایی که من دارم در موردشون صحبت میکنم اون من یا در زاگرس یا در حاشیه جنوب شرق دریای مازندران. این غارها که در نزدیکی دریای کاسپی قرار گرفتند، آثار بسیار زیادی از صدف‌های سوراخ شده رو با همون قدمت 10 تا 12 هزار سال ما تونستیم ازشون پیدا بکنیم. اینا نمونه مهره‌های دندانی، سنگی و صدفی هستش که کارلتون کون سال 1951 از این محوطه‌ها پیدا می‌کنه و الان در ایران نیستن. این نمونه‌ای که دارید می‌بینید مربوط به غار کمیشان هست و کاوشی که آقای دکتر وحدتی نسب سال 1388 داشتن و دندونی که مربوط به دوران فراپارینه سنگی، یعنی بین 10 تا 20 هزار سال قبل هست و از این غار به دست اومده. یک چیزی که در مورد انسان هوشمند در مطالعات اروپا بسیار اهمیت زیادی داره نقاشی‌های غارها هستن. احتمالاً اسم غارهای لاسکو، آلتامیرا یا شوه به گوشتون خورده باشه. این هنر صخره‌ای یا نقاشی کردن با رنگدانه‌های طبیعی روی دیواره‌های غار جز مواردی هستش که ما نمونه‌های بسیار کمی رو از غیر از انسان هوشمند فقط از نئاندرتال داریم که در استایت‌های آقای دکتر وحدتی نسب دیدید، ولی در غرب اروپا تعدادشون خیلی زیاده و محصول انسان هوشمند هستن. ما در ایران متاسفانه نقاشی دیواری انسان هوشمندی که تاریخ گذاری آزمایشگاهی شده باشه و با اطمینان بگیم مربوط به چند هزار سال قبل نداریم، ولی یه نقشی داریم توی هومیان لرستان که بر اساس مقایسه هنری نقش معتقد هستن که زیاده که انسان هوشمند اون رو نقاشی کرده باشه. خب حالا این انسان هوشمند که در ایران زندگی می‌کرده چه ابزارآلاتی داشته، از چه وسایل استفاده می‌کرده برای اینکه نیازهاش رو برطرف بکنه؟ نمونه ابزارآلات استخوانی به صورت درفش و سوراخ کننده رو دارین مشاهده می‌کنید، انواع سوزن‌های استخوانی و قلابی که احتمالاً برای ماهیگیری استفاده می‌شده و مربوط به غارهای حاشیه جنوب شرق دریای مازندران هستش. نمونه ابزارهای استخوانی دیگه مثل کاردک یا لیسه رو مشاهده میکنید. لیسه یک ابزاری هستش که همین امروز هم اگر که با کار چرم آشنایی داشته باشین برای پرداخت چرم مورد استفاده قرار میگیره و نمونه های اون رو ما در آثار پارن سنگی تونستیم پیدا بکنیم. یه چیز دیگری که ما در باستان شناسی وقتی که به انسان هوشمند میرسیم اهمیت خیلی زیادی داره، ابزارآلات سنگی اون هستن. وقتی ما داریم در مورد دوران پارینه سنگی و سرآغازهای انسان صحبت می‌کنیم، ماندگارترین اثری که می‌تونه در مقابل قدمتی که ما توش کار می‌کنیم دوام زیادی داشته باشه سنگ، و به خاطر همین ابزارآلات سنگی که ما از کاوش‌ها به دست میاریم تعدادشون خیلی زیاد هست. ما بعضن در یک کاوش در یک محوطه پارینه سنگی تا 100 هزار قطعه دست افزار سنگی باید استخراج بکنیم. به خاطر همین دست افزارهای سنگی نقش بسیار مهمی در مطالعات پارینه سنگی و بازسازی فرهنگ انسان دارند. از زمانی که انسان هوشمند قائل به حضورش هستیم در روی کره زمین، یک اتفاقی در صنایع سنگی میفته که قبلا وجود نداشته. ما از حدود 3.5 میلیون سال قبل ابزارآلات سنگی رو میبینیم که انسان نماها دارن تولید میکنن، ولی به انسان هوشمند که میرسیم یک تغییر عمده‌ای به وجود میاد. یکی این که انسان هوشمند تنها گونه انسانی هستش که میتونه تیغه های بلند و کشیده ای رو تولید بکنه. تولید این تیغه ها فناوری خاصی رو میطلبه که نشوندنده پیچیدگی ذهن انسان هوشمنده. یکی دیگه از مواردی که ما معتقد هستیم خاص انسان هوشمند هست، ابزارآلاتی هستن که با عنوان پروژکتال یا پرتابی میشناسیم. این ابزارآلات برای اینکه از فاصله دور بتونیم یک هدفی رو داشته باشیم، از نزدیک مجبور نباشیم با شکار یا هدفمون درگیر بشیم، نیاز به یک فرم خاص و فناوری خاصی دارن. برای مثال این تصویر که این ور دارین میبینین در حال پرتاب یک نیزه هست، فرم بدنیش رو بهش میگن تی استنس. یعنی اگر فرم بدنی مناسبی نداشته باشه، نتونه برنامه ریزی بکنه از اون ابزاری که داره میسازه تا تعبیه در دسته، تا فرم بدنی خاص نمیتونه از این ابزار درست استفاده بکنه. تیر و کمان هم همینطور. سرتیرهای سنگی جزء ابزارهای پرتابی پارینه سنگی جدید و انسان هوشمند محسوب میشن که ما در ایران در منطقه زاگرس اونها رو با عنوان سرتیرهای ارجنه میشناسیم. ارجنه نام یک محوطه در دره خرم‌آباد لرستان هست و نمونه اینجا مشاهده میکنید که احتمالاً به صورت پرتابی مورد استفاده قرار میگرفتن. به دوره جدیدتر از انسان هوشمند که میرسیم، حدود 20 هزار سال پیش، صنایعی رو داریم که با عنوان صنایع مایکرولیتی اینها رو میشناسیم. ریز ابزارهایی که اندازه‌شون رو میتونین توی این تصویر مشاهده بکنید و از جنس سنگ هستن. این ریز ابزارها به صورت فرم‌های مشخصی در دسته تعبیه می شدند و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گرفتند. اینا نمونه هایی هستش که به صورت آزمایشی در زمان حال تولید شده. یعنی ما الان همکارانی داریم که این بین این ابزارآلات رو بازسازی می کنن برای اینکه نحوه تولیدش رو و کارکردش رو متوجه بشن. نمونه های واقعیش از بافت های باستانی توی این اسلاید قابل مشاهده هست که این نمونه از منطقه زاگرس و این دو نمونه از حاشیه جنوب شرق دریای مازندران به دست اومدن و ما اسامی فناورانه خاصی رو در باستان شناسی برای اینها استفاده میکنیم. خب برگردیم دوباره سراغ محوطه ها. من یه تعدادی اسامی محوطه ها توی صحبت هم برای شما گفتم از مناطق مختلف ایران و فکر کردم که شاید بد نباشه اگر یک تصویر هم از اینها شما داشته باشید. از قدیم به جدید بهتون نشون میدم. اینا تمام محوطه هایی هستن که ما یا مستقیما آثار فرهنگ انسان هوشمند رو از اونها به دست آوردیم و یا اینکه تاریخ گذاری آزمایشگاهی اونها مربوط به بازه زمانی حضور انسان هوشمند در ایرانه. غار بوف رو در استان فارس مشاهده میکنید که از حدود 42 تا 37 هزار سال پیش معتقد هستیم استقرارگاه انسان هوشمند بوده. غار پبده خوزستان این خیلی جدیده، یعنی یکی از اولین غارهایی هستش که قبل از انقلاب تو ایران کاوش میشه ولی جزئیاتش منتشر نمیشه تا سال گذشته که متوجه میشیم که این محوطه هم یکی از قدیمی ترین محوطه‌هایی هستش در ایران که انسان هوشمند درش حضور داشته. غار کلر در لرستان در دره خرم‌آباد با قدمت 39 تا 33 هزار سال قبل. غار یافته باز در دره خرم‌آباد استان لرستان حدود 35 تا 24 هزار سال قبل. و این یک محوطه کمی متفاوت از نمونه های دیگره. من هرچی تا حالا محوطه توی اسلاید هام نشون دادم غار و پناهگاه صخره‌ای بود، ولی یک محوطه بازی هست به اسم میرک در استان سمنان که امروزه در یک چشم انداز بیابانی قرار و اینجا هم کاوش هایی که دکتر وحدت نصب انجام دادن نشون داده که بین حدود 33 تا 26 هزار سال قبل انسان ها مستقر بودن. یک کمی بیایم جدیدتر، اشکفت حاجی بهرامی رو داریم در تنگه بلاقی استان فارس حدود 20 تا 14 هزار سال قبل و پناهگاه صخره‌ای باوه یوان. باوه یوان فکر کنم اسمش براتون آشناست به خاطر اینکه دکتر وحدت‌نصب اشاره کردن که از این پناهگاه یک عدد دندان نئاندرتال هم پیدا شده. توی دوره‌های جدیدتر انسان‌های هوشمند هم در این پناهگاه مستقر بودن و از این پناهگاه استفاده می‌کردن. و ما غارهای حاشیه جنوب شرق دریای بازرگانان، غار کمربند رو دارید مشاهده میکنید، غار هوتو و غار کمیشان با قدمت حدود 12 تا 10 هزار سال قبل. خب من چند دقیقه پایانی صحبت هام رو میخوام در مورد این مسئله صحبت بکنم که چرا ما بقایای اسکلتی انسان هوشمند رو در ایران انقدر کم داریم. گفتم که اگر از حدود 45 هزار سال پیش قائل به شروع دوران پارنسنگی جدید در ایران باشیم، اگر مطالعات ژنتیک رو بپذیریم از حدود 70 تا 60 هزار سال پیش، اگر مطالعات باستانشناسی و محوطه‌های تاریخ گذاری شده رو در نظر بگیریم حداقل از 45 هزار سال پیش، توی این بازه زمانی تا حدود 20 هزار سال قبل ما فقط بقایای دو عدد دندان آسیاب فک پایین انسان هوشمند رو تونستیم پیدا بکنیم که یکیش هم یه جزئیاتی ازش در اختیار نداریم، یعنی ما عملا از پایین سنگ جدید فقط یه دونه دندون از انسان هوشمند داریم. من این اسلاید رو براتون گذاشتم برای اینکه این نمونه یک بند انگشت انسان هوشمنده که از محوطه الوسطای عربستان به دست اومده، توی 5 سال گذشته کشف و منتشر شده و همین یه دونه اگر ابعاد رو ببینین 3 سانتی متر با قدمت 85 هزار سال باعث شده که بسیاری از نظرات انسانشناسانه ما در مورد مسیرهای مهاجرتی، حضور انسان هوشمند، چی کار میکرده، چطور زندگی میکرده تا حدی دچار تغییر بشه و عربستان به عنوان منطقه‌ای که در زمینه مهاجرت‌های انسان هوشمند اهمیت زیادی داشته مطرح بشه. ما باستانشناس ها برای این که یک همچین بقایایی رو که یک بند انگشت 3 سانتیمتری هست کشف بکنیم، بافتار دورش رو بتونیم درست کاوش بکنیم، نمونه برداری صحیح برای آزمایش هامون انجام بدیم، بفرستیم آزمایشگاه‌های مختلف دنیا، تاریخ به دست بیاریم، گونه شناسی بند انگشت رو انجام بدیم، مقایسه کنیم، بفهمیم که مال کدام گونه انسانی هست، بعد تحلیل کنیم، توضیح بدیم، قصه بگیم، منتشر بکنیم، کم کم باید حداقل 10 سال آموزش ببینیم و یه تیمی لازم داریم حداقل 10 الی 20 نفر که یکی متخصص آزمایشگاهه، یکی زمین‌شناسه، یکی خاک‌شناسه، یکی باستان‌شناسه، یکی انسان‌شناسه، اینا همه با هم باید کار بکنن تا همین شی 3 سانتی‌متری که دارین می‌بینین بتونه یک حرفی به ما بگه در مورد انسان هوشمند. میخوام تصور کنید، میخوام به این فکر کنید که چند عدد از این بقایا ممکنه زیر کلنگ حفاران غیر مجاز نابود شده باشه. و اینکه آیا افرادی که بدون دانش باستان شناسی سراغ محوطه ها میرن اصلا متوجه میشن که همچین چیزی زیر کلنگشون از جا در اومده؟ و من باستان شناس حتی اگر بعدش برم اونجا و بتونم توی خاکریز حفاری غیر مجاز این رو پیدا بکنم، دیگه از بافتش خارج شده و 80% اطلاعاتی رو که من لازم دارم ممکنه که از دست داده باشه. باز برمیگردم به کارتون کن و کتابی که 1954 منتشر کرد، فردی که برای اولین بار ایران رو جایگاه انسان هوشمند در دنیا مطرح کرد. کارتون کتابش رو به هوموسیپینس تقدیم کرده و براش در ادامه مسیرش شانس آرزو کرده. من ولی فکر میکنم که ما انسان هوشمند ایرانی در ادامه مسیرمون بیشتر به خرد نیاز داریم تا شانس، و اینکه کمی خرد ورزانه تر رفتار بکنیم برای اینکه میراث خودمون رو با دست خودمون غارت و تخریب نکنیم. خیلی ممنون.